أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأفضاة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، گفتار ما در بخش پایانی سوره مبارکه یونس است. در گفتگوی پیشین اشاره به آیه 104 داشتیم که پیغمبر یه خطاب کلی رو مطرح میکنن که قل یا ایها الناس، بگو مردمان، ان کنتم فی شک من دینی، اگر شما در تردید از دین من هستید، بدانید دین من این است. فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله، من عبادت نمی کنم آنی که شما عبادت می کنید جز خداوند سبحان. آن شریفه به دو بیان، یعنی دو استفاده می توانیم از مضمون آیه مبارکه داشته باشیم. یه بیان این است که برحال سخن پایانی است و آخرین اتمام حجت رسول خداست با جماعت و قومی که هنوز گمان می کنم که ممکن است پیغمبر مکرم اسلام از مواضع اصولی خویش عدول کند. این مداهله، این سازشکاری و نرمشی رو با این جماعت داشته باشد، احتمال رو می دهم که پیغمبر هم کمی به داخره یه قدری مسامحه‌ای بکند با اینها و کنار بیاید. در قبال این گمان خام و باطل فرمود قل ان کنتم یا ایها الناس، قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی، اگر شما در این شک و تردید هستید از دین من که ممکن است من دست بردارم یا موضع ضعیف و انفعالی در قبال شما بگیرم، خیلی نیست. فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله، من اون سخنی که گفتم همین گفتم و بارها بازم تکرار میکنم این سخن رو که لا اله الا الله، من معبودی جز خداوند واحد احد و صمد ندارم، عبادت نمی کنم معبودهای نابجای شما رو. خب اینجا به این بیان که عرض کردم خدمت عزیزان، ان کنتم فی شک من دینی، یعنی اگر شما شک دارید در دینی که من می‌ورزم، یعنی در شیوه دینداری من و در میزان خلوص دینداری و عبادت من اگر تردیدی می‌کنید. اتفاقا جالب است که کلمه دین رو علی کل می‌دانیم از الفاظ مشترک بین فارسی و عربی است، یعنی خود واژه دین در پهلوی باستان و در اوستای زرتشت بخش دینکرت رو میبینیم. اما واژه دین در لغت عرب از معانی استعمالی که در قرآن دارد خود عبادت است، یعنی اخلصو دینهم یعنی عبادتهم، اون عبادت خالصانه رو علاله دین الخالص، یعنی از آن خداست عبادت خالصانه. این تناسب دارد، ان کنتم فی شک من دینی، یعنی از شیوه عبادت من اگر گمان میکنید که من کوتاه بیایم به بیان ساده با شما، این خیال خامی است و ما چنین شیوه عمل نخواهیم کرد. احتمال دارد که بیان آیه رو اینطور استفاده کنیم که ان کنتم فی شک من دینی، نه از دینداری من، اگر هنوز شما در تردید از ماهیت این دین و شریعت و پیامی که برای شما آوردن می باشید، من روشن کنم برای آخرین بار به تعبیر من درس میکنم که ماهیت این دین چیزی نیست جز توحید. گاه ممکنه بگیم اینجا پیغمبر دارد میگد اگر در دینداری من هنوز تردید میکنید من موضعم ثابت است، هیچ عقب نشینی نمی کنم، خیال خامی در ذهن نداشته باشید، لکم دینکم ولی دین. این سخن آخر. اما اگر شما در ماهیت این دین شک میکنید، هنوز این شک یعنی توقف، هنوز متوقفی که چی شده چی نشده است، بدانید فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله، ماهیت و حقیقت این دین رو چیزی جز عبودیت و بندگی موحدانه خداوند سبحان تشکیل نمی دهد. اون رکن و حقیقت اسلام توحید است و بس. بلکه من اعبد الله الذی توفاکم، من عبادت می کنم و بندگی می کنم اون خدایی که یتوفاکم، خدایی که شما رو توفی می کند و جانتون می ستاند و جان شما می گیرد. و امرتان اکون من المؤمنین، و مأمورم که من از جماعت مؤمنین باشم. خب قسمت اول رو اشاره کردیم، قبلا هم قسمتی اشاره شده بود. اما از میان همه مقولات و مطالب و افعالی که مربوط به خداوند سبحان است، یه جمله رو بیرون می کشد پیغمبر به امر خداوند و مطرح می کند، اینی که من عبادت می کنم اون خدایی که یتوفاکم، اون خدایی که جانهای شما میگیرد. بعد از اشاره به وحدت خداوند، اون عملی که در میان افعال باری تعالی اشاره صریح تری در اینجا میشود، مسئله توفی و جان گرفتن انسان هاست. حال چرا در میان تمام افعال باری تعالی به مسئله مرگ و جان گرفتن اشاره می کند در اینجا خداوند سبحان بعد از توحید؟ قصه روشن است، چون می دانیم به هر تقدیر آدمیان بسیار در قبال پدیده مرگ شکننده اند. اینها مقاومتی ندارند هنگامی که اذا حل بوادینا، هنگامی که مرگ به سراغ ما می آید. اینجا دیگه ما خازه این و میدانیم که هر که باشی و به هر جا برسی آخرین منزل هستی این هست. این سفرگاهی است که پایان آن برای ما مشخص است. در این سیر و سفر که کجاست و حقیقت مرگ به عنوان یه حقیقت مبرهن روشن و آشکار در ذهن ما جلوه‌گری میکند هر صبح و شام، و یقین به وجود آن داریم و می داریم که در قبال حقیقت مرگ هم بسیار ضعیفیم. سطوت و هیمنه مرگ در یه بلندایی ما دمیان رو به تمسخر می گیرد گاه احساس می کنیم. و کل نفس ذائقة الموت، همیشه در گوش جان تنین انداز است. به همین خاطر خداوند سبحان به مسئله توفی اشاره می کند، و اگر این واقعا در وجود انسان بنشیند و این باور بیاید که الله یتوفل انفسهین موتها، خداوند این جانها رو می ستاند و می گیرد، آمد و شد ما به دست اوست، بدون شک خیلی از امور در وجود ما سامان پیدا می کند و خیلی از قرارها در جان ما تثبیت می شود و مسلم می شود. لذا به این پدیده اشاره فرمود که من خدایی رو می پرستم که همو جان می گیرد، جان می دهد و جان می گیرد. و امرتان اکون من المؤمنین، و من مأمورم که از جماعت مؤمنین باشم و ایمان و اون اعتقاد راسخ و صادقانه رو نسبت به پروردگار خودم داشته باشم. این یه اشاره شده بود در نوبت قبل، اصل بحثمون از اینجا و انا اقم وجهک للدین حنیفا. واو عاطفه ای که در اینجا اومده است عطف میکنه مطلب رو، میتواند به ابتدا آیه باشد، یعنی پیغمبر بگو قل یا ایها الناس و بگو که من انا اقم، اون قل برداشته میشه و امر خداوند به پیغمبر بعد از اینکه بگو حال وجه خودت رو به طرف خداوند سبحان کن. و میتواند به این آخر جمله قبلی عطفش بگیریم و امر تو انا اکون من المؤمنین و ان، و من مأمورم که خداوند به من مأموریت داده است، به من گفته است که اقم وجهک، اقامه کن وجه خودت را به سوی دین حنیف. کلمه اقم فعل امر است، از ماده اقامه می آید. در نوع این استعمالات به معنای اون استقامت است، به معنای ایستادگی، پایداری و اون راسخینت در موضع و جایگاهی است که انسان وجود دارد. مستقیم و محکم، پایدار و جدی وجه خودت رو به سوی دین حنیف کن. و اقم وجه. کلمه وجه در معنای اولیه اون یعنی صورت. چرا صورت انسان رو وجه میگوین؟ چون ما یواجه به، اولین چیزی که با اون برخورد میشود صورت است. رو در رو میشود مواجهه، از ماده وجه میاد دیگه. ترجمهش کنیم به پارسی میشه رو در رو، همون فیس تو فیس میشه، بالاخره چهره به چهره است. وجه رو به صورت انسان گفته می شود چون نقطه مقابل ماست، ابتداعا دیده می شود. اما کلمه وجه بعد از این معنای لغوی به اصطلاح حقیقی یه معانی مجازی داره که بسیار زیباست. گاهی وقتی انسان سمت و سوی خودش رو به جایی می کند، به چیزی می کند، گاهی نه، انسان گاهی نیمه نظری می کند، نیمه نگاهی می کند، یه نیمه التفاتی می کند. وقتی انسان تمام وجود خودش رو معطوف به سوی و سمتی و جهتی نکرده است، یعنی این که همتش تمام اونجا صرف نمیشه، گاهی نگاهی دارد و گاهی هم سوی دیگران مینگرد، گاهی سوی ما مینگرد این دلبر، اما اون کسی که نه، وجهش رو به یه سو میکند، یعنی وجودش رو معطوف به یه جهت میکند، یعنی همتش رو صرف اونجا میکند. به همین خاطر کلمه وجه به جای همت به کار برده می شود. کما اینکه ما میگیم وجه همت، به این شیوه استعمال می کنیم. این که انسان وجهش به سوی باشد، یعنی دل او، وجود او، همت او، تمام خودش رو مصروف به یه جهت و یه نقطه بکند. و عقل وجه حکل دین حنیف، و پیغمبر تمام وجودت رو مصروف کن به سوی دین حنیف، یعنی با تمام هم و همت به این سوی حرکت کن. این رو میدانیم عزیزان، تا زمانی که حقیقتی و مطلوبی هم برتر ما نباشد، ما به تمام اون مهم دست پیدا نمی کنیم. خیلی از مسائلی که ما در زندگی نپخته و خام با اون ارتباط داریم، اگر نگاه کنیم علت این است که ما تمام همت خودمون رو اونجا صرف نکردیم. گاهی سری زدیم و گاهی نزدیم و گاهی بودیم و گاهی نبودیم و فکری کردیم و نکردیم. اما اونجا که انسان یه مسئله رو هم خودش میکند، یعنی تمام وجه خودش رو معطوف میکند و بنا رو بر اون میگذارد، فکرش، ذکرش، فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که جونش بکند در کارش، وقتی وجود رو معطوف به یه جهت میکند، این دیگه به مقصد میرساند انسان رو. این که در کلمات بزرگان داریم، در کلمات حتی حدیث قدسی داریم، مثلا شاید که خداوند سبحان به داوود گفت، داوود یا داوود اجعل همک همن واحدا، داوود ای صد دل یک دل، دل یک دل کن. اگر همتت رو واحد کنی، بدان که به مقصد خواهی رسید. ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید، هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند. اگر این دل رو یک سو کنی، آنگاه لطف از اون سو هم می آید و متوجه می شید. پس وجه رو به سوی کردن، یعنی تمام همت رو مصروف در یه جهت کردن و تمام رو در همان جهت پیاده کردن. و عدم وجه کرده دین حنیفا، پیغمبر تمام همتت رو، تمام توانت رو، تمام توجه خودت رو معطوف کن به سوی دین خداوند. تو وجودت باید صرف این باشه تا اون حقیقت حاصل بشه برای خودت و برای دیگران هم تبیین کنی و بازگو کنی و الگو باشی. فرمود اگر مچکل دین حنیفا. کلمه حنیفا میبینیم اینجا اون حالتیست که پیغمبر به سوی دین میآید و صفت دین است به یه معنا، چون خود کلمه حنیف، واژه حنفه در لغت به معنای تمایل به سوی حق است. بذار گاه این رو حقگرایی معنا می کنند کلمه حنیف را. به همین خاطر ابراهیم شخصیتی است که در قرآن حنیف نامیده می شود. اصلا شرع مقدس اسلام از اسامی که اسلام دارد حنیفیه است. پیغمبر فرمودند بعثت و علی حنیفیت صحبت السمحه، من بر شریعت حنیف مبعوث شدم، یعنی شریعتی که حقیقی راست و سماحت و سهولت دارد، در اون صعوبت و درشتی و سختی و خشونت نیست. فرمود و همین وچه کل دین حنیفا، میل کن به اون دینی تمام، صرف کن وجود خودت رو یا رسول الله به دینی که این دین حقیقی راست، در اون حقیقت مطلوب است و انسان ها سوق داده می شوند به سوی آشتی با حق و حقیقت و بطلان و باطل گرایی در این دین جایگاهی ندارد. از این توجه داشته باشید اساسا حق یه امر پایدار است و باطل در خود لغت به معنای امری که پایداری ندارد، دوام ندارد، و دین یه امری است که اصیل ترین ریشه ها رو دارد، لذا حقیقت حق است. فرمود ولا تکونن من المشرکین، و آفتی که در این جهت وجود دارد و ممکنه توجه تو رو از اون حقیقت معطوف به سوی دیگری کند شرک است. این که مباد هوایی، خیالی، چیز دیگری در وجود تو بیاید در کنار دین توجه تو رو به خود معطوف کند. اگر در کنار خداوند و در کنار توجه به او شیء دیگر و حقیقت دیگر و موضوع دیگری قرار گرفت، دیگه اینجا صرف همت به این طرف نمیشه و متاسفانه شرک است و شرکت است و شرکت اندر کار حق نبود روا. فرمود ولا تکونن من المشرکی. قبل از اینکه ادامه بدم، من بحث و خدمت عزیزان عرض میکنم، این قسمتی که میبینیم، یعنی از همینجا که گفتیم یا ایها الناس، آی مردمان، اگر شما در شکید از دین من، دین من اینه، میشه گفت تا پایان آیه و تا پایان سوره واقعا یه مرامنامه است، یه دستورالعمل توحیدی برای پیغمبر و یه خلاصه ایست و یه گزیده ایست از محتوای اون اعتقادات پاک نبی مکرم که خداوند سبحان تذکر میدهد به بیان بسیار زیبا وش این حقیقت اعتقادات نبوی است. آن که نبی مکرم به اون معتقد بوده است و ماهیت شر رو تشکیل میده، این از جهت اعتقادات. ولا فکرونن من المشرکی، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ممکن اینجا احتمالی هم بریم و این نکته رو بحث کنیم که فرمود روی خودت رو به سوی آیین حنیف کن. در یه جای دیگر در قرآن کریم میبینید و ابن وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. این دین حنیف فطرت الهی است که خداوند در وجود قرار داده است. مثل این که خداوند بعد از این که به پیغمبر میگوید روی خودت رو به سوی آیین و دین و دین حقیقت برو، ما مثل این که این کلمه حنیف این رو هم میرساند با اون استفاده که بالاخره این دین دینی است که بر اساس اون نیازهای وجود شما آدمیان خداوند سبحان تر راهی کرده است. در اسامی حضرت باری تعالی نسبت به آفرینش ما واژگان مختلفی در قرآن داریم، استهزار داریم، گاهی کلمه خلق رو میبینیم، خالق آفریدگار است، اما واژه کلی است، واژه عام نیست. کما این که میبینیم این کلمه به غیر خداوند هم اسناد داده میشود، در مورد غیر باری تعالی هم به کار برده میشه. تبارک الله احسن الخالقین هم میشنیم در قرآن، بهترین خالقین. خداوند به عیسی هم میگوید استخلق من الطین که هیئت الطیر، عیسی تو خلق میکنی از گل به شکل پرنده درون میدمی، اونگاه به اذن خداوند حرکت میکنند. یعنی خلق به عیسی هم نسبت داده میشود. کلمه خلق آفرینش است، اما بعض از واژگان هست که همین معنا رو دارد به شکل خاص در قرآن کریم که به خداوند محزن نسبت داده میشه. یکی از این کلمات کلمه فطره، فطر، فاطر السماوات و الارض. فطر اون آفرینشی رو میگوین که بدون بدیل و بدون مثال است، اون خلقت بی مثال و بی بدیل و بدون نمونه رو که اون ابداع بدیل السماوات و الارض، و این دیگه به هیچ کی جز خدا نمیشه نسبت داد. این مال خود خداوند سبحان است و از آن باقی تعالی است. فطر، کلمه فطرت از این ماده میاد، از ماده فاطر و سماوات و الارض میاد، اون خلق و اون آفرینش. این که خداوند مطرح میکنه که آیین حنیف آیین فطریست، یعنی آیینی است که با خلق و با طراحی وجود انسان هماهنگی دارد. آن خدایی که فاطر است، انسان‌ها را خلق کرده است، فطر کرده است، همین دین رو اون تشریع کرده، قانون گذاری کرده، وضع کرده. پس این هماهنگی است بین خلق وجود و بین شریعت موجود، بین اون چه انسان‌ها در جامشون و وجودشون دارن و بین اون قوانینی که صاحب دین و شریعت برای دینداری به اینا گفته. خیلی مهم است. اون قوانین نیست که در مجلس در کجا تصویب بشه، با ذهن بشری، با اندیشه‌ها و عقل جزئی انسانی، عقل کلی انسانی. نه، این یه چیزی است که با خلق و ماهیت وجود و آفرینش انسان، یه قلم، همون قلمی که تکوین رو نوشته است، تشریع رو هم نوشته است. یه کتاب تشریع است، یه کتاب تکوین است. این کتاب جان است، اون کتاب قرآن و شریعت است. این شد معنی حقیقی فطری بودن. فرمود ولا تکونن من المشرکین، به دنبال اون. خب این فطری است، پس روی خودت رو به سوی دین کن، آیینی که فطری است. تو وجود خودت اگر قفلت ها رو بزدایی، واقعا اگر فطرت در جان تو بیدار باشد، نیاز به این شریعت رو حس میکنی. مگر فطرت متاسفانه چهره اون عوض شود، مگر اون چنان باشی که دیگه اون ندای فطرت در گوش تو شنیده نشود. مثنوی اون رو نقل میکنه، بسیار زیباست. دفتر سوم که بالاخره کودکی بود، این تبالی بود که تبل میزد برای اینکه این مزرعه رو حیوانات و مرغ‌ها و اینها نیاند و عرض به خدمتتون نخورند و نچرند و از بین نبرند مرغان. این کودک مأمور تبل زدن بود، تبل می‌زد، این مرغ‌ها می‌پریدن، حرکت می‌کردن. اما یه مرتبه بارگاه سلطان محمودی اومد، اون نزدیک محمود غزنوی اومد و عرض به خدمت اونجا سر و پرده زدن نزدیک این مزرعه. فکر کنم مزرعه عالی بود و اونجا هم رسم بود وقتی که خب اعلام می‌کردن، اینها رو با نقار و نقارخانه به تعبیر ما، این تبل‌ها و تبال‌ها می‌زدن، ایستادن و حرکت و شروع و فلان، اعلام‌ها با تبل بود. و این تبل ها رو چی قرارشون میدادن؟ رو اشتران قرار میدادن، دین ها رو رو حیوانات قرار میدادن و میزنن، چون خواستن حرکت کنن، بالاخره نمیشد که بیستن بزنن زمین بزنن. بذار بعضی از اینها شطور نوارخانه بودن دیگه، به تعبیر زبان مثلی هم که ما به کار میبریم. مثلی میگن بالاخره کار اونجا کشید که اومدن دو عرض به خدمتون، بعضی از این حیوانات از این شطورها وارد این مزرعه شدن. این طفلک شروع کرد به تبل زدن، خیال کردین هم مثل این مرغانی هستن که میپرن. هرچی تبل زد، تا شب تبل زد، اما این شتران از مزرعه بیرون نرفتن. بعد این مثال رو برای فطرت انسان میزنه، مثلا میگه گاهی فطرت چنین حالی رو دارد که اون تبل رو چه بزنن میپره اون مرغا، اما گاهی اونقدر این تبل زده شده است بالای سر این اشتر که اگر صد تبل هم بزنن برای او خاصیت تبل ندارد. دیگه این فطرت عوض شده. پناه از اون روز میبریم به خداوند که این بشه در وجود انسان. فرمود ولا تدعو من دون الله. خب در کنار این خطاب میرسد یا رسول الله مخوان ولا تدعو. کلمه دعا و عبادت در قرآن کریم یه تقارن عجیبی دارد. دیشب توفیقی بود با جمعی از عزیزانی که در آیه بسیار دلنواز و دلنشین ادعونی استجب لکم صحبت می کردیم در سوره بقره که غافر به این آیه رسیدیم، اشاراتی رو خدمت دوستان داشتم که اصلا دعا هیچ معنایی جز عبادت ندارد. اون روح و حقیقت عبادت چیزی نیست جز دعا. لذا خداوند گاه دعا می گوید، گاه عبادت می گوید، گاه عبادت می گوید، گاه دعا می گوید. این دوتا با هم گام داده می شوند، اصلا به جای هم در قرآن کریم به کار برده می شوند. در این موارد که می بینید مثل اینجا ولا تدعو من دون الله، نخوان غیر خداوند، اونی که نفع و ضرر برات ندارند. یعنی ولا تعبد، عبادت نکن، یعنی ولا تدعو الهن، آله و معبودی را که هیچ خاصیتی برای تو ندارد چه میخوانی؟ چرا؟ جز خداوند سبحان رو چرا سر بندگی و عبودیت جز به درگاه حضرت باری تعالی فرود میآوری؟ این چیزیست که سیاق و لحن کریمه مبارکه و اینه در نوع این موارد. خب ببینید، نوعا انسان ها اگر به عقل خودشون هم مراجعه کنند و اگر ما با همون عقل حسابگرانه کاسب کارانه خودمون هم محاسبه کنیم، عقل حکم میکنه انسان مرد جایی رود که چی نبود، نه به جایی رود که چی نبود. ما دنبال جایی باشیم که منفعت ما تامین شود یا زیانی از ما دفع شود. کدوم انسان اقدامی انجام میدهد که خالی از منفعت باشد، یعنی یه جلب نفعی برامون نکند یا حداقل ضرری رو از ما دفع نکند؟ نوعاً انسان ها در اقداماتشون، تصمیم هاشون، دوستی هاشون، مراوده هاشون، بالاخره وقتی به عقل جزئی معیشتیشون مراجعه میکنن، همین میگن خب این چه سودی برای ما این کار داره؟ وقتی بهشون پیشنهاد داده میشه، یعنی چه خیلی برای ما داره این کار؟ یا این چه شری رو از ما دفع میکنه؟ این عقل ماست که این پیام رو میدهد، اشکالی ندارن. این خطاب عقل همیشه این رو بررسی میکنه که اقدام میکنه که سودی حاصل شود یا زیانی دفع شود، یا دفع مضرت باشد به تعبیر حکما یا جلب منفعت باشد. پس این پیام عقله. و لا تدعو من دون الله، عبادت نکن پیغمبر آلهه هایی رو من دون الله، منقطع از خداوند، اینا که ما لا ینفعک، هیچ نفعی برای تو نمیتوانند داشته باشند. و لا یضرک، هیچ زیانی هم برای اینها برای تو ندارد. اگر بخوامی اینها را نمیتوانند نفع برسانند، اگر اینها رو ترکشون کنی و رهاشون کنی زیانی به تو نمیرسانند. پس این شیوه عاقلان نیست، این حکم عقل نیست، این نگاه خردورزانه نیست که انسان چنین معبود بی خاصیت بی فایده ای رو در دل بنشاند و سر تعظیم برای او فرود آورد. فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اَذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر این کارو بکنی به خودت ظلم کردی، بدان هر آینه این ظلم نیست که به خود ظالمی، اما این ظلم به خود هست. حالا در دبال این که این رو نسبت به غیر خداوند نزد باری تعالی مطرح میکنند، حالا به لطافت و به یه زیبایی خاص این طور میفهمد، نقطه این که دست خودشه. و این یمسسکم الله به ظر فلا کاشف له الا هو، و این یورد که به خیر فلا را دل فضلهی یصیب بهی من یشاء من عباده. بسیار نکته دقیق توحیدی است و خدا میداند. اگر این نکته رو ما ادراکش کنیم، اگر این رو ما فهم کنیم، تو زندگی خیلی از معضلات ما حل میشه، خیلی از مسائل ما حل میشه، خیلی از توقعات ما مینشیند، خیلی از نگرانی های ما میپرد از بین میرود در دل ما. و این یمسسک الله به ضر، اگر اراده الهی باشد، مس حد اقل تماس، حتی اگر بنا باشد که به تو برسد ضری، اگر این از ناحیه خداوند اراده الهی باشد، ضر در قبال نفع است دیگه، اگر بخواد یه خسرانی ضرری چیزی به تو برسد، اراده الهی این باشه، بدون فلا کاشف له الا هو، هیچ کس نمیتواند کشف کند، دور کند، پرده بردارد، به چنانی بزند این ضرر و زیان را مگر خود خداوند و اراده او باز. الهی من که الهی که، از تو به او، از خود او به او، الهی. و این یوند که به خیرن، و اگر اراده الهی آن باشد که به تو خیلی واصل شود و نفعی و سودی به تو برسد، بدون فلا راد فضلهی، هیچ کس نمیتواند این فضل و لطف را از تو برگرداند و دور کند. این واقعا تمام است مطلب، همه نکات کل به تعبیر عرب ها اصطلاحی دارن میگن کل سیدن فی جوف الفرا، میگن تمام شکار تو این پوسته است، یه اصطلاح خاصی دارن، جای مطلب همینجاست. واقعا اگر ما این معتقد رو داشته باشیم و بدانیم که خیر ما به دست خداوند است، و شر اگر بیاید، اگر زیانی به ما برسد، به دست خداوند است، دیگه ما واقعا موحدانه در زندگی نگاه میکنیم، به خیلی از اسبابی که میپنداریم اینها موجب خیرند، موجب عزتند، موجب دفع ضررند، متوسل نمیشیم. به خیلی از ناراها، به خیلی از کجراها پا نمی نهیم دیگه. اونجا واقعا اگر معتقد باشیم حقا که بیده که لا بید غیره، که همان که سید و ساجدین در شعبانیه می گوید، بیده که لا بید غیره، که زیادتی و نقصی، خدایا در دست توست نه در دست دیگران، زیادی من و نقصان من، من می دانم که پروردگار مهربان اون دربی رو که تو ببندی هیچ کس نمی تواند بگشاید. و باز کلام خود سید و ساجدین است در اون فقره زیبای سید سجادیه، که لا فوت علما و اغلقت و لا مغلق علما و فتحت. اگر تو ببندی هیچ کس نمیتواند باز کند و اگر تو بخشایی هیچ کس نمیتواند ببنده. خدای اون کسی که تو عزتش بدی بلندش کنی هیچ کی نمیتواند زمینش بزند، اون کسی که تو زمینش بزنی هیچ کس نمیتواند بلندش کند. این توحید این هاست عزیزان، اینها توحید عملیه، اینا توحید اجتماعیه. اگر ما واقعا معتقد به اینها باشیم دیگه متوسل نمیشیم به خیلی از مسائل انحرافی، متوسل نمیشیم به خیلی از تملق‌ها، چاپلوسی‌ها، به خیلی از مسائلی که ممکنه ماها به شکل شرک خفی با گرفتار اون باشیم. اگر بدونیم عزتمون کجاست، شوکتمون کجاست، خیلیمون کجاست، و اگر اون جمله بسیار زیبایی که گاه عرض کردم خدمت سروران معظم از زبان سید الموحدین امیر المؤمنین که مثل این در کلمات معصوم زبان مقدسه محمد فرمود من اصله بینه و بین الله. اگر کسی بین خودش و خدا رو اصلاح کند، یعنی واقعا این اعتقادش باشه، صفات خدا رو، افعال باری تعالی رو قبول کنه، یعنی بدانه حکیم اوست، زار اوست، نافع اوست، رازق اوست، اگر واقعا معتقد باشه به این صفات موحدانه، اصله بینه و بین الله، بین خود و خدایش اش نباشه، بین خودش و خدایش دیگه اینجا عرض به خدمتون واسطه سوئی نباشد، بدوند اصله الله بینه و بین الناس، خدا بین او و بین مردم رو درست میکنه. خداوند از برکت این حسن معامله و این حسن معرفت و شناخت بین او و جامعه رو هم اصلاح میکند. خداوند سبحانه این وعده ایست که دادن بزرگان. پس بنابراین میبینیم بسیار زیبا در آیه قبل گفت به عقلت مراجعه کن و ببین وقتی که نفع از سوی دیگری نمیآید چرا میریم؟ وقتی کسی نمیتواند زیان و ضرری رو برگرداند چرا متوجه میشی به اون که ضرر بر نمیگرداند؟ اما از طرف دیگر به این یمسستم باهو بذاره، این اراده الهی است که میتواند زیان رو از تو بردارد و میتواند نفع رو برساند، نه هیچ کس نه مانع زیان اوست و نه مانع خیر حضرت او میتواند باشد. یصیب به من یشاء من عباده، به هر آن کسی که بخواهد این خیر رو، این فضل رو میتواند بدهد. هیچ محدودیتی نیست. وقتی عرض میکردم به دوستان ببینید از صفات خداوند واسع، ان الله واسع علیم، خداوند واسع است. چی میتونید تصور کنید برای وسعت؟ چی بگیم؟ بگیم دنیا، بگیم کیهان، بگیم کهکشان، چی میخواییم بگیم؟ خداوند در علمش وسعت دارد، در حکمتش وسعت دارد، در قدرتش وسعت دارد، در عزتش وسعت دارد، در جلالش وسیع است، در کمالش واسع است، در تمام صفات وسعت دارد. اگر مشکلی هست از ماست، ما در قبال این وسعت صفات الهی قرار داریم، میتونیم این صفات رو به سوی خودمون جذب کنیم، میتوانیم از جمال رو، از کمال رو، از علم او، از قدرت او، از عزت او، از حکمت او بگیریم، تخلق او به اخلاق الله، این صفات رو بگیریم. اما ما هستیم که ظرف‌های محدودی داریم، ما هستیم که این فرودگاه دلمون آماده اون پروازهای سنگین نیست. عرض به خدمتون پرنده های کوچکی میان تو این دل آشیانه میکنن مینشینن. ما این که باید این ظرف رو بزرگ کنیم، ما این که باید این وسعت رو در خودمون ایجاد کنیم تا در قبال وسعت صفات الهی بتونیم بیشتر استفاده کنیم. اون سخنی که امیرالمومنین گفت تو اون دل شب چه تکان دهنده بود وقتی بازوی کمیل رو گرفت و بارد به سوی صحرا فتنفس از سعدا، یه آه این چنینی از دل کشید به سر علی طالب. اولین جمله‌ای که گفت کمیل ان هذه القلوب اویه، بدون دل بندگان خدا ظرف است، فخیرها اوعاها، بهترین دلها اون دلیست که ظرف گسترده تری شده است، ظرف وسیع تری شده است. رب اشرح لی صدری، این سینه باز مش. هر مقداری که بازتر شد از اون وسعت علم و حکمت و عزت و جلال الهی بیشتر در این سراچه دل میتابد و نگارستان معرفت خواهد شد. این پرده دل فرمود من اینیست یوسیب و ما میرسانی یوسیب و به این من یشا، هر کی بخواد از بندگانمون از ناهیه ما مشکلی نیست، اگر مشکل است از قامت ناساز بیاندام ماست. و هو الغفور الرحیم، و او دارای مغفرت و رحمت است. ببینید ابتدای آیه فرمود این یمسسک الله بضر، اگر ضری بیاید و زیانی بیاید هیچ کس نمیتواند برگرداند جز او. بعد فرمود اگر خیری بیاید هیچ کس هم جلوی خیر الهی رو نمیتونه به شما بگیره، مطمئن باشید. خب حالا ابتداعا زیان رو گفت، بعد هم نفع رو گفت، اما آیه به چی ختم میشه؟ به هو الغفور الرحیم، به مغفرت ختم میشه، به رحمت ختم میشه. ولی اون که صحبت زیان و ضرر و خیر هر دو بود، اما اونی که تقدم داره باز چیه؟ باز یا من سبقت رحمته غلبه، باز رحمت خداونده، باز مغفرت الهی است، باز صفت غفور و رحیم است که مقدم میشه و گفته میشه. قل یا ایها الناس، بگو پیغمبر آخرین سخنان را. قل یا ایها الناس، بگو مردمان، قد جاءکم الحق من ربکم، بگو آمده است حق از سوی پروردگارتون، امر ثابت مسلم که موجب نجات شماست، حقیقت روشن و آشکار، حقیقت ناب به توحیدی، حقیقت ناب به معرفتی برای شما دامن دامن فرستاده شده است، دریا دریا فرستاده شده است. قد جاءکم الحق من ربکم، اما فمن اهتدى فانما یهتدی لنفسه. و بدانید اون کسی که اهتدا می کند، فرمود قد جاءکم الحق، بعد فرمود یهتدی، مشخص میشه اون حق یعنی چی؟ یعنی هدایت، یعنی قد جاءکم الهدى، اون حقی که خداوند میگه یعنی هدایت الهی، یعنی هدن للناس، یعنی هدن للمتقین، کلام الهی است، نورانیت وحی است. فرمود اگر کسی اهتدا بگیرد این هدایت رو، اهتدا یعنی قبول هدایت، فمن اهتدا، اگر کسی این هدایت رو بگیرد، فانما یهتدی لنفسه، این هدایت تمام سود آن عائد و واصل خود او می شود. این اولین خیری که دارد برای خود اوست، اولین سودی که حاصل می شود برای خود اوست. ببینید این در تمام شعورات یه قاعده است، این رو خداوند مطرح می کند. گاهی در آیاتی که تناسب بیشتری داشته، بنده به جدیت بیشتری این رو عرض کردم، نگاه ما به دینداری اینه که اگر ما هر قدمی در دین برمی‌داریم بیش از اون که خیر اون به دیگران برسد به خود من میرسد. یه پزشکی به استکار، یه معلم فرزانه، یه انسان فعال در هر موضعی که در جامعه دارد خالصانه خدمت میکنه، این قبل از این که دیگران از خدمتش منتفع بشن واقعا خودش داره منتفع میشه، این خودش که داره خیلی کارشون میکنه. من عمل صالحا فلنفسه، هر کسی که عمل خیلی انجام میدهد بیش از اون که خیرش به دیگران برسد، حتی امور مادی، حتی اگر یکی دستی در جیب میکند، ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن در ویش بینوارا، اگر داد و دهشی هم میکند کسی، باز قبل از این که اون گیرندگان این عطای مادی و این خیر مادی خیر ببرن، خود اون دهنده داره خیر میبره، خودش داره خیرش رو میبره. من عمل صالحا فلنفس، اگر این منطق تو ذهن ما بیاد، بعد ما منتظر تشکر دیگران میشیم، بعد ما از دیگران تابلو میخوان تقدیر نامه، منتظری هم نه، ما داریم هرچه کنی به خود کنی، میدونیم برای خود ماست دیگه، به کسی کاری نداریم. و من اصاغ فعلی، اون طرفشم بخوانیم که آیه الان میگن و من زل فانما یزل علیها، اگر کسی هدایت رو بپذیرد به خودش باز می‌گردد تمام آثار و عوارض و تمام نتایج مثبتش. و من زله، کسی که از راه به در رود و این هدایت را قبول نکند، فانما یضل علیها، تمام وزر اون برگردن خود اوست. اونجا اشاره فرمود و من اساء، در زشتی ها هم همین قاعده به اون شکل منفیش حاکمه، یعنی اگر ما هر کار زشتی که انجام میدیم ما خیال میکنیم این زرده رو کوبیدیم، به فلانی زمینش زدیم، اما خدا میداند که ریشه خودمون رو کندیم، خودمون رو داریم زمین میزنیم. ما گمان میکنیم حق فلانی را خوردیم، اما تمام شخصیت خودمون رو خوردیم. ما گمان میکنیم که مال این یتیم خوردیم، اما یکلو دفی بطونهم نارا. این چه مال یتیم است؟ این چه ظلمی است؟ این چه جوری است؟ این چه ستمی است؟ یعنی حقا تکان میده. خدا میداند این سخن الهی و من عصا و فعلا. هر بدی که انجام میدیم مستقیما این بدی قبل از اینکه در به خانه دیگران رو بزند، خود ما رو از بین برده است، خود ما رو بی محتوا میکند، خود ما رو پوچ میکند، میساید، فرسایش میکند، از بین میبرد. فرمود و من زل فانما یزل علیها. اون کسانی که ره به زلالت میگذارند و این هدایت رو رها میکنند، اینها خسرانش رو خودشون میبینند و سودش رو نخواهند بود. و ما انا علیکم به وکیل. بگو پیغمبر، من پیغمبر وکیل شما که نیستم، وکیل حافظ منافع شماست. من دارم راه رو به شما نشان میدهم، من هدایت رو بر شما عرضه میکنم، اصول کار رو به شما تعلیم میدهم، خودم هم الگوی عملی این راهم، اما دیگه من که نباید حافظ منافع شما باشم، خودتون حافظ منافعتون باشید، خودتون ببینید خیر وجود خودتون رو، شر وجود خودتون رو، زیان خودتون رو، و راه رو بگیرید و حرکت کنید. در بعض جاهای دیگه و ما انا علیکم به جبار. من چه نمیخوام جبار باشم، جابرانه شما رو واداره به هدایت بکنم یا واداره به ترک اسیان و معصیت بکنم. انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. پیغمبر شما تذکرت رو میدی، تعلیمت رو میدی، و دیگه اینها خودشون هستن که باید انتخاب کنن و پا بنهن یا در سعادت یا در مسیر هلاک و شقاوت. و ما انا علیکم به وکیل. خب این مطالب گفته شد و عرض کردم همطور که ملاحظه فرمودید یه مروری بود بر اعتقادات توحیدی پاکیزه پیامبر و مسلمانان. یه پیام به رسول خدا داده میشه و دیگه سوره تمام میشه. و تبع ما یوحا الیک. تمام جمله تو این کلمه است. سخن را روی با صاحب دلان است و رو به پیامبر گفته میشود، اما این سخنی است که تا ابدیت برای همه امت این تو گوشش رو زنگ میزند. و تبع ما یوحا الیک، تبعیت کنه از اون چه به وحی شده است. رابطه با وحی رابطه تبعیت باشه. یا رسول الله، ببینید عزیزان، ما پذیرشمون دو جوره. گاهی پذیرش قبلیست، یعنی یک کسی به شما چیزی میگوید، میگوید چشم. حالا تا چه مقداری این چشم عرض به خدمتون به مقام عمل منتهی شود، تا چه مقداری دلی رو نشکستید، بالاخره در مقام گفته گفتید چشمی و عرض خاطری رو آزاده نکردید، و حالا بعد دیگه خدا میداند چه میشود. اطاعت مطلق پذیرشه، یعنی ممکنه پذیرش در حد پذیرش قولی باشه، اینو اطاعت میگن، اما تبعیت نه. تبعیت پذیرش عملی است. به شما میگن این کارو انجام بدید، میگید چشم. الان شما اطاعت کردید، این کار نکردید، این کار نکردید، مخالفت نکردید، بله خیلی هم خوبه، حتما این کارو انجام میدم. حالا یا فردا روزی انجام میدهید یا غفلت، نسیان، فراموشی، اما تا اینجا اطاعت کردید در مقام گفتار، اما در مقام عمل دیگه اطاعت نکردید. اما تبعیت ممکنه اون روز اول وقتی گفتن این کارو بکن چیزی هم نمیگید، نه مخالفت کردید، نه به زبان گفتید، اما فردا که ساعت مقرر و خواسته مطلوب رسید برمیخیزید، اقدام میکنید، کار رو رد و فتح میکنید، انجام میدید. این میشه تبعیت. تبعیت پذیرش عملی است. تبعیت پذیرش عملی است. اونی که ما خدای قرآن و خالق وحی ما رو دعوت به اون میکند عزیزان، این قسمت هست. و تبع ما یوحا الیک. پیغمبر عملا دنبال وحی رو بگیر، نه ادعا و شعارا، نه جهت توصیف و وصف، بلکه در مقام عمل. امروز به عزیزی هست میکردم، واقعا شکر میکردم از ایشان و قدردانی خودم رو ابراز میکردم به عنوان معلم در طی این سالهایی که با من بودن. گفتم که فلانی من لذتم اینه که وقتی به شما نگاه میکنم میبینم با قرآن زندگی میکنی، میبینم با قرآن زندگی میکنی، افتارت رو میبینم، با خانوادت میبینم قرآنی زندگی میکنی، در محیط کارت میبینم قرآنی داری زندگی میکنی. این میشه تغییر وحد، یعنی که انسان عملا خلق رو، رفتار رو، اخلاقیات از به خدمتون، انسان گرامی رو، عبادات رو، اجتماعیات رو، همه چیز رو بتواند حول وحد قرار بدهد و اصولی که آموخته اینا رو تو زندگیش نشان بده. این رو قرآن میخواد. قرآن کتاب عمل است. یهدی للتی یقوم، ما رو به یه راه پا بر جا میخواند که تو این راه بریم. راه رو که نمیشه ایستاد تماشاش کرد، میشه به راه ایستاد تماشا کرد؟ راه که تماشاش لطفی ندارد برای انسان، باید رفت. این خط جاده ها که به صحرا کشیدم، یاران رفته با قلم پا کشیدن، باید این قلم پا به کار بیفتد و راه بیفتد. مرتبه یا رسول الله، بذار میبینید در مورد نبی مکرم اسلام چی میگید؟ میگید خلق القرآن، از عظمت وجود مکرم. اگر فرمود انک لعلی خلق عظیم، تو خلق عظیم داری. بعد سوال کردن یعنی چه خلق عظیم پیغمبر؟ از امام معصوم سوال کردن، ائمه فرمودن خلقه القرآن. پیغمبر رو دیدید، قرآن رو دیدید، قرآن رو دیدید، پیغمبر رو دیدید. برای همینه که شما میگید، بعض از مفسرین میگن، نه درست هم میگن، ذالک الکتاب الافلام مین، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، الافلام مین ذالک الکتاب. اون کتاب، اون کتاب کدومه؟ میگن جرأت کنید بگید ذالک الکتاب، اون کتاب وجود بی بدیله، اسد الله غالب علی ابن ابی طالب است. لا ریب فیه، هیچ نقطه تاریکی و ابهامی در وجود او نیست. روشن مثل صبح، تیغ حلمت جان ما را پاک کرد، تیغ حلمت جان ما را چاک کرد. اون تابش نور، اون تابش حلم، اون عظمت و شکوه و جلال، لا ریب فیه، هیچ ریبی در وجود او نیست. این همونی که شما میگید قرآن ناطق، معناش اینه دیگه. علی ابن ابی طالب قرآن ناطق است، یعنی خلقش قرآنی شده است، یعنی عملش قرآنی شده است، یعنی زندگیش قرآنی شده است. پس فرمود خداوند سبحان در اینجا که و تبع ما یوها الک، یا رسول الله تبعیت کن، و این تبعیت میشه تبعیت عملی. خب اما بدانیم عزیزان، با قرآن زیستن و زندگی کردن و تابع عملی قرآن شدن لازمش این که ما از خیلی از منافع بگذریم. خیلی از شیرینی ها ممکن دیگه با دینا تو کاممون نیاد، خیلی از خوشی ها رو ای دریق که به ظاهر اینها خوشیست برای ما و برای اهل دنیا، و خیلی از مسائل دیگه انضباطی پیدا می کند زیستن ما و زندگی ما و نگاه ما، خیلی چیزها که نفس ما می کشد و می کوشد، دیگه اینها رو باید کنترلش کنیم، خطش بدیم، جهتش بدیم، منظمش کنیم. لذا این دشوار است، این سخت است. تبعیت قرآن نیاز به یه چیزی دارد که همیشه اون رهگشاست برای ما. لذا فرمود رب تبع ما یوها الیک وسوس، نیاز به چی دارد؟ نیاز به صبوری دارد، نیاز به شکیبایی دارد. اگر کسی بخواد قرآنی زندگی کنه، گاهی نفس نهیبش میزنه چی شد بالاخره دیگه، آنها گاهی ابدا وسوسه، شکیبایی و بردباری، اون راز موفقیت ماندن در صراط مستقیم است. انسانهای بردبار، فاستقم کما امرت، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسول، بارها به خود پیغمبر گفته می شود. و راز موفقیت تمام این بزرگان الهی صبر اینها بوده است. این بوده که اینها صبار بودند، این بوده که اینها حاکمیت به نفسشون داشتند. تمایلات و کشش‌های درونی و جذبه‌های بیرونی و کشش‌های بیرونی اینها رو تغییر مسیر درشون نمی‌داده است، بر اون راه خودشون هموار قدم می‌زدند. فرمود و رسپر. خب اگر تبعیت از وحی بیاید، اگر صبر میآید یعنی که ادامه بده انسان تواصل به حق و تواصل به صبر، بعد نتیجه این میشه حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین. نتیجه دولت صبر حاکمیت خداوند است. اگر کسی صبر رو بخرد و پذیرای اون باشد، بداند که همون حکایت صبر و ظفر، هر دو دوستان قدیمن بر اثر صبر نوبت ظفر آید، بدوند که میاد حاکمیت خداوند. وصبر حتی یحکم الله، تا ببینی اون که خدا حکم میکنه و هو خیر الحاکمین، و خداوند بهترین حکم کنندگان است و شیوه حکم او با شیوه حکم دیگران متفاوت است. نظام حکومتی خداوند در قضاوت نظام نیست که فعلا شاهد هو الحاکم، اونی که خودش دیده است حکم میکنه. با تمام ملاحظات و با تمام برین حال عدالت و محبتی که به بندگان خیش دارد، گاهی ما در قرآن این کلمه خیر اول بعض از صفات الهی میاد، این یه لطفی ایجاد میکنند. بگم سخن رو به عنایت و مرحمت الهی به پایان برسانم. محضر و بارک عزیزان، گویی مثلا شما در قرآن کریم دارید که خداوند ارحم و راحمین است، ارحم و راحمین است. خب این حقیقتش گویی توی صحنه هایی که الان پیش میاد، مثلا خب بالاخره خداوند سبحان به فضل و کرم و رحمت خودش ارواح این گذشتگان این فاجعه اخیر رو انشاءالله مشمول رحمت و لطف خودش بگرداند و مجروح این مصدومین رو شفا عاجل عنایت بفرماید. خب بالاخره ما دلمون جریحه دار میشه، فکر میکنیم جهاتی بررسی میکنیم، اما حقا اینه که به هو ارحم الراحمین. ما چه مقدار رحمت رو میفهمیم؟ ما چه مقدار دلمون میسوزد؟ ما چقدر دلسوزی داریم؟ به جایی جاش که برسه ما چقدر رحیمیم؟ ما چقدر حاضریم نیسان کنیم؟ ما چه میکنیم؟ خداوند ارحم الراحمین است. میتونیم توصیف کنیم ارحم الراحمین رو در معنای واقعیش، حد براش بگیم؟ یعنی میتونیم بگیم ما واقعا یک هزارم از رحمت خداوند، یک میلیونیوم، یک اپسیلوم اصلا از رحمت خداوند تو وجود ما هست نسبت بندگانش؟ واقعا نیست. اصلا صنف رحمت خداوند و خداوند ارحم الراحمین، اونی که تسکین میده. بالاخره اگر این خواب به خواب ابدی متصل شد، یتوفاکم، اون کسی که این جان رو گرفت الله بود و او ارحم الراحمین بود. یعنی لیس فی الامکان ابدع من ما کان، این خوشترین مرگ است برای اون کسانی که چنین در بستر مردن و چنین جان دادن، این ارحم. حالا در کنار این شما میگید خداوند خیر و راحمین است. ارحم و راحمین بودن چیزیه، خیر و راحمین بودن چیز دیگری است. از اون طرف ارحم و راحمین است، اما از این طرف وقتی خداوند میخواد رحم کند خیر و راحمین است. یعنی شیوه رحمت، سنخ رحمت خداوند فرق داره با دیگران. خیر و راحمین است. ما گاهی خب بالاخره لطف و محبت و، اما یه نگاه، یه جمله پشت سرش، یه لیست دادن، یه آمار دادن، وقتی که میبینیم تمام محبتم شده، اما یه جمله گفته میشه به دل خودمون برمیگردیم، میگیم ای کاش این محبت به ما نمیشد، ای کاش این لطف نمیشد، و همین یه کلمش ارزش نداشت. بله درست، گره کار ما باز کرد، فلانی لطف کرد، راه انداخت ما را، اما دیگه انسان این روحیه رو دارد، نمیپذیرد نفس انسان ملت رو. یه جمله گفته میشه میگیم تمام این محبتش واقعا به همین جمله آخرش ارزش نداشت، اما و هو ارحم الراحمین. وقتی رحمتش رو میده، بعد خطاب میرسد آخذین ما آتاهم ربهم، میگیرند اینها، از اون طرف میگرد زال کد ما اسلفتم فل ایام الخالیه. بندگان من، اگر دارید لطف من رو میگیرید، این از من نیست، نعوذ بالله، پروردگار از تو نیست. ذالک به ما اسلفتم، این اونیه که خودتون فرستادید و مهیا کردید، نه اینکه از من خدا باشد، از خود شماست. حال که خدای ما از توی، همه چیز ما از توست، و خب خیر و راحمین داریم. در اینجا داریم گاهی داریم خداوند احکم الحاکمین است، یعنی اون دقت او در حکومت و قضاوت گاهی نه با ما خیر الحاکمین است. ما دلمون به این خیلی گرمه، خداوند خیر الحاکمین است. اگرم حاکم میکنه باز حاکم کردن او همراه با خیر است، همراه با اون رعفت و همراه با اون شیوه خاصی است که اختصاص به ذات اقدس او دارد. خب این پایان سوره مبارکه یونس بود که در طی این سلسله جلسات خدمت عزیزان به سمع مبارک رسید و عرض به خدمتتون و محسن مبارک عزیزان گفتیم. امیدواریم که خداوند سبب این گفتن و شنیدن رو ذخر و ذخیره و عرض به خدمت عزیزان هر حال امانتی برای ما قرار بدهد و انشاءالله آثار نورانیت قرآن در جان و دلهامون بنشیند. خداوند سبحان انسمون رو بیش از بیش با کلام خودش روز افسون بگرداند، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند، زندگی در سایه قرآن رو و سایه اطرت رو روزی همه ما در دنیا و آخرت قرار بدهد.